أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. گفتیم که نظر خدای متعال نظر جسمانی نیست و همچنین گفتیم که خدای متعال به قلب انسانها نگاه میکند و نظر میکند، نه به ظاهرشون و جسمشون و بدنشون. قبل از اینکه دلیلش رو خدمتتون عرض کنم، یه نکته رو که در اذهان عمومی و عوام از مردم وجود داره که میگن برو دلتو پاک کن، هر کاری که انجام میده با بدنش، با چشمش، با دست و زبانش، اگر کسی بونا تذکر بده میگه باید دلت پاک باشه. نصف حرف درسته و سخنشون سخن حقه، ولی اینکه سخن حقی است که اراده باطل کرده اند. در اینکه انسان باید قلبشو پاک کنه شکی نیست، باید دلش پاک باشه در این شکی نیست. اگر انسان نه فقط 50 سال که 50 میلیارد سال تلاش کنه تا دلش پاک 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 باشد، بازم کم کار کرده و کار پسندیده انجام داده. اینجوری نیست که بگن که مثل پاک کردن بدن نیست که آدم اگر رفته زیر آب یه دو تا مشتگه رو صورتش ریخته، یا اگر رفته زیر دوش دو دقیقه یه دقیقه کمتر و بیشتر زیر دوش باید بیاد بیرون دیگه. اونجا بگه حالا من میخوام خوب پاکش کنم، اونجا کار بی خودیست، اسرافه. اما اگه کسی به قلبش برسه و باطنش برسه، به جای 50 سال 50 میلیارد سالم برسه، بازم زیاده روی نکرده است، اسراف نکرده است، بازم اون جا داره که به قلبش بپردازه. بنابراین سخن حقی است که پاک بودن دل مقدم است بر همه پاکی های دیگر، پاک کردن دل هم مقدم است بر همه پاکی های دیگر. اما اراده باطل میکنن، اراده باطل اینه که یعنی ما هر کاری که در ظاهر انجام بدهیم با دستمون، پامون، چشممون که انجام بدهیم، این ارتباطی با باطنمون ندارد. این سخن نارواست و چنین مقصودی مقصود غلط است، به خاطر اینکه پاک کردن دل و باطن از طریق این پاک کردن ظاهر وارد می شود. از طریق بندگی خداست که قلب پاک می شود، نه اینکه دو تا حمام وجود داره، یکی بدنمون رو می شوریم، یکم قلبمون رو می شوریم. نه، همین کارهایی که در این جهان طبیعت انجام میدیم برای پاک کردن چشمامون، پاک کردن دست و پا و زبانمون، پاک کردن معدمون، همینها در پاکی قلبمون مؤثر هست. حالا اگر چه ممکنه که اعمال ویژه هم برای پاک کردن قلب داشته باشه، ممکنه که غذاهای ویژه قلب هم وجود داشته باشه که داره، اما این به این معنی نیست که این کارهایی که ما در کارهای جسمانی و مادی و طبیعی انجام میدیم بی ارتباط با قلبه. بنابراین اگه کسی خلاف بندگی خدای متعال انجام میدهد، این در واقع داره قلبش رو آلوده میکنه، داره قلبش رو نجس میکنه. اون وقت بگه که قلبتو پاک کن، قلبتو پاک کن، حرف بسیار خوبیست و درسته، اما پاک کردنش یه بخش قابل توجهش اینه که هیچ آلودگی از حیث ظاهر از طریق اعمالمون، اخلاقمون، افکارمون وارد نشود. این یه بخششه. البته یه بخش دیگر هم ممکن داشته باشه که عنایات خاص خدای متعال باشه، اما اگر کسی پیوسته ظاهرش رو آلوده میکنه، این اصلا نباید به زبان بیاره که ما به ظاهرمون نگاه نکن باطنمون مثلا پاکه. بله، کسی ظاهرش مثلا دستش قطعه، به جای دو تا چشم یه چشم داره، گوشش کره، اینا باطن رو خراب نمیکنه. اما کسی دروغ میگه، کسی مال مردم میخوره، کسی غیبت میکنه، کسی اذیت و آزارش به دیگران میرسه، همیناست که باطن رو خراب میکنه، همیناست که قلب رو آلوده میکنه، دل رو ناپاک میکنه. بنابراین این هم توجه داشتی باشیم که البته داریم. خدای متعال به قلب نظر میکند، به دل نظر میکند، به باطن و نیت نظر میکند، به دلایلی. اولین دلیلش اینه که وقتی خدای متعال جسم نیست، نظر به جسم مثل معنا ندارد. به تعبیر دیگر جسم را با چشم میتوان مشاهده کرد و نظر کرد. خدای متعال چشم ندارد، خب طبعا نظر چشمی هم ندارد. جسم ندارد، نظر جسمی هم ندارد. این یک. دوم اینه که انسان ها در عوالم دیگر هم جسم ندارن و بدن مادی ندارن. وقتی ندارن کجای جسمشون رو باید خدای متعال نگاه کرده باشد؟ اینم یک جهت، یک سبب دیگر و دلیل دیگر. اونی که مهمتر هست در این شرح این حدیث اینه که انسان دو تا حیثیت دارد، یا یک وجه باقی و دیگری وجه فانی، یا یک وجه محیط و دیگری وجه محات، وجه منتوی. حالا فعلا باقی و فانیش رو خدمتتون عرض کنم که این رایج‌تر هست، تقریبا همگان گفتن، عالمان دینی گفتن، فیلسوفان گفتن، عارفان گفتن، طبقات مختلف علما این رو گفتن که انسان دو تا وجه داره، دو تا حیثیت داره، وجه فانی هم این بدنشه، این بدنی که پیوسته در حال از بین رفتن هست، تو یه مدتی رو سلول‌ها میان، یه سلول میمیره که دیگه جاش میگیره، دو تا از بین میره دو تا دیگه جاش رو میگیره، گاهی هم بیشتر سن سال آدم یکم بره بالا دو تا میمیرن سه تا میاد جاش، بنابراین وزن میره بالا دیگه بخواهند و نخواهند، مگر کسانی که مستعدش نباشن. خب این پیوسته از بین میره، علاوه بر این که در هر 10 سال 15 سال کمتر و بیشتر یک بار تمام سلول‌های بدن انسان از بین میرود، حالا جز مغز یا بخشی از مغز، بقیه از بین میره. میگن که حالا ظاهرا این نظریه رایج هست که میگن سلول‌های مغز کم و زیاد نمی‌شود، بزرگ و کوچک می‌شود، بنابر این مثلا بچه‌ها در همون کودکی تعداد سلول‌های مغزشون همون اندازه است که در سنین جوانی و پیری، منتها سلول‌هاشون کوچکه بعد بزرگتر میشه، دو برابر میشه، سه برابر، چهار برابر، و همینطور در سنین پیری باز دوباره جمع میشه و کوچک میشه. اون نظر دیگر هم که از گذشته بوده و گمان من اونه، حالا اینا دیگه حوزه‌ای که ما اظهار نظر کنیم نیست، ولی گمان من اینه که به طور کلی ماده پیوسته در حال تغییر و تحوله و از بین رفتن نیست. و حالا اگر فعلا شناسایی نشده یا نتونستن با این ابزارهایی که دارن بشناسن، اون امر دیگریست. اون مشکلی هم کلی نگه از بین برود، این اطلاعات ما کجا میرود، اینا که دیگه مشکل لاینحلی نیست، اینا قابل حله. ولی در هر صورت جسم بدن انسان، حالا ما چه مغز رو بگیم از بین میره نمیره، اما بقیه جسم انسان پیوسته در حال تغییر و تحول و زبول و از بین رفتن میره، سطل زباله میره، تو این فاضلاب‌هایی که تو شهر داره پخش میشه، همین سلول‌های بدن است که وقتی تنمون رو میشوریم، دستمون رو میشوریم، همین چرکایی که میره بخش قابل توجه سلول‌های مرده پوسته، سلول‌های مرده پوست، بلکه به طور کلی سلول‌های پوست عمرشون خیلی زیاد نیست، بودن یه هفته است، از 7 روز تا 10 روز تا 12 روز سلول‌ها از بین میرن، یه سلول دیگر جدید میاد، در برخی از جا سلول‌ها 21 روز است، بعضی بیشتر و بیشتر، اون طولانیاش دیگه مدت نسبتا قابل توجه باقی میمونه، ولی بالاخره همه اینها میرون. این وجه فانی است، یعنی ما بعد از 7 سال تقریبا تمام بدنمون رفته، بدن جدید پیدا کردیم، در 14 سالگی یه بار دیگه بدن رفته. از اینا وجه فانی است، وجه فانی را اگر خدای متعال بخواد توجه هم که بهش داشته باشه، وجه فانی ما رفته تو زباله‌دان، رفته تو فاضلاب‌ها، رفته تو طبیعت، اینو نظر داشته باشه نداشته باشه تأثیری نخواهد داشت. که حالا فرض بفرمایید که خدای متعال این سلول‌های پوست ما را که کیسه کشیدیم لیف زدیم رفته تو فاضلاب، اینو خدای متعال خوب بهش توجه کنه، خب چی میشود؟ این خیلی که بهش توجه کنه آخرش اینه که ممکنه از طریق این آب‌های زیرزمینی بره یه جای دیگه در بیاد، بره یه گیاهی بشه، یه اسبی قاطر یه چیزی ورداره بخوره، این که چیزیش به ما نخواهد رسید. مگر بون احتمال اشاره‌ای که جلسه گذشته یا جلسه قبل از گذشته خدمتتون عرض کردم که این احتمال وجود دارد که همین‌ها هم بالاخره به یه کلاغی برسه خاصیت داشته باشه، خب اونم نظر غیر رایج هست. بنابراین وجه فانی انسان مورد نظر هم باشد چیزی به دست انسان نمی رسد، اما وجه باقی انسان چیز؟ نفس انسان، روح انسان، باطن انسان، و خدای متعال نظرش نظری است که به منظورون الیه فایده می رسونه، منفعت می رسونه، روح و ریحان و راحتی می رسونه، و همین خاطر که توجه به روح و قلب و باطن و نیت هست و نه به جای دیگر و به بدن و مواد بدنی توجه نیست، به این خاطر. یک دلیلی دیگر که اینم دلیل دقیقی است و اون اینه که جسم انسان و بدن انسان نسبت به قلب و روح و باطن انسان جنبه طبعی و عالی دارد. اگرچه ما در یه دوره هست که وقتی بهمون اشاره که میکنن به بدنمون اشاره کردن، به من اشاره کردن، به روح من اگر کسی اشاره کنه بازم به من اشاره کنه، مثلا دوتا نیستن که بگیم اینو بشکیم بدن اینو بشکیم روح، یک چیز بیشتر نیستیم، به هر وجهی از وجوه ما که اشاره کنم خودمونیم، به علممون اشاره کنم خودمونیم، به قدرتمون اشاره کنم خودمونیم، به گوش و چشممون هم اشاره کنم خودمونیم، نه اینکه وقتی به گوشمون اشاره میکنن یه چیزه، به چشمون یه چیز دیگه، به قلبمون یه چیز دیگه، به علم و قدرتمون یه چیز دیگه، یک حقیقت هستیم. ولی در این حال که یک حقیقت هستیم، در مراتبی از وجودمون اینا حیثیت طبعی و عالی رو بعضیشون پیدا میکنن. به تعبیر دیگه در همون زمانی که ما یه چیز هستیم، جسممون همون روحمونه، روحمون همون جسممونه، دو چیز نیستند، در همون زمان هم حیثیت های تحلیلی داریم. یعنی میتونیم در تحلیل عقلی میان جسم و نفس جدا کنیم، در نتیجه برای بقای نفسمون دلیل بیاوریم، نه برای بقای جسممون. این وقتی دلیل میاریم بقای نفس و کار به جسم نداریم، یا اینکه در مورد جسم میگیم نه جسم از بین رفتنی است، حکایت داره که در قدم اول گویی ما با تحلیل اینو به دست آوردیم، در قدم دوم انگار که یا الان یا در مرتبه از مراتب وجودمون ما دوتا خواهیم شد. یعنی اینی که جزء بدن ما بود حالا جزء بدن ما نیست، واقعا جزء بدن ما نیست. و اگر یه زمانی به طور کلی این بدن رو از ما گرفتن، اون دیگه بدن ما نیست، اون دیگه من نیست، اون جسد است. یعنی یه تیکه ماده ایست که یه زمانی با من بوده، یه زمانی با من یکی بوده و وحدت داشته. ولی همونجا هم که وحدت داشته، حیث طبعی داشته، حیث عالی داشته، مرتبه خصیص و فرودین داشته، و همین خاطره که امکان جدا شدنش هست. خب اگر این گونه باشد که انسان دو تا حیثیت داره، یک حیثیت اصیل، یک حیثیت طبعی. حیثیت اصیل روحشه، نفسشه، قلب و نیتش و علم و قدرت و قوای نفسانیش هست. حیثیت طبعیش هم بدنش هست و جسم و این چیزهایی که داره. خب طبعا رحمت متوجه کیست؟ رحمت هم بر دو بخشه، رحمت هم رحمت اصیل، رحمت طبعی. رحمت اصیل به حیثیت و جنبه اصیل انسان تعلق دارد و رحمت طبعی هم به حیثیت طبعی و فرعی و عالی انسان توجه داره و التفات داره. در اینجا که می فرماید لم ینظر، لا ینظر که در برخی از روایت هست که خدا نگاه نمی کند، یعنی نگاه اصیل نگاه نمی کند، نگاه حقیقی نمی کند، ولی نگاه طبعی به مراتب دیگر وجود دارد. به تعبیر دیگه موجود در همه مراتب هست، منتها گاهی وجود اصیلش هست، گاهی وجود طبعیش. وجود طبعی اگر ظاهر باشد، این نکته رو اضافه کنم تا این که عرض میکنم خدمتتون روشن بشه. تا اینجا رو گفتیم که انسان دو تا حیثیت داره، یه حیثیت باطنی روحی و مانند اون، یک حیثیت دیگر بدنی. بدن رو گفتیم جنبه طبعیست، عالیست، بنابراین تو همین دنیا میمونه. حالا اون روح و نفس و نیت، علم، قدرت و مانند اینا که حیثیت اصیل انسان هست، اونا هم دو جهت دارن، اونا هم باز خودشون دو تا حیثیت دارن. از یک حیثیت همینها، همین روح، همین نفس متعلق غضب و قهر الهی و جلال الهی هستن، این حیثیت طبعی است. و از یک جهت دیگر و حیثیت دیگر متعلق رحمت الهی و جمال الهی هستن، این حیثیت اصیل است. سرش هم اینه که رحمت بر غضب تقدم دارد، سبقت دارد. وقتی سبقت دارد، این سبقت هم یه جای دیگه باز خدمتتون عرض کردم که به معنی این نیست که کیشون محدودی که نامحدوده، یکی اندازش مثلا از دیگری بیشتر هست، اصلا بیشتر و کمتر در مورد خدای متعال قابل تصور نیست، بیشتر و کمتر در واجب الوجود قابل تصور نیست. یه بخشی از بیشتر و کمتر مربوط به جسمه، این که اصلا اونجا نیست. یه بخش دیگر هم مربوط به اشتداد وجودی است، یکی وجود شدیده، یکی اشده، یکی ضعیفه، یکی اضعفه. اینا نسبت به هم دیگه بیشتر و کمتر میتوانیم دربارشون بگیم، یا همون شدید و ضعیف در موردشون بگیم. اما در مورد خدای متعال یک ذاتی است، یک حقیقت واجبی است که تمام کمالاتش عین ذاتشه. وقتی تمام کمالات عین ذات بود، اگر از حیث گستره در نظر بگیریم، علم خدا اندازه قدرتشه، نه کمتر نه بیشتر. قدرتش هم اندازه رأفتشه، رأفتش هم اندازه غضبشه، غضبش هم اندازه انتقامشه، همیشون هم اندازه ذات خدای متعال هستن، ولی نسبت به ذات خدای متعال وجود طبعی دارن، اما در این حال چیزی کمتر از ذات نیستن. اینجوری نیست که ذات یه چیزی بیشتر داشته باشد از صفات، نه. فرق بین صفات و ذات در اینه که صفات که همون ذات هست، این تعلق به ذات هست، ولی هرچی که در ذات هست در صفات هم هست. فقط ذات اون چیزی که داره از خودش داره، صفات اون چیزی که دارن از ذات دارن. مثل این که در میان بندگان خدا کسانی هستن که همه کمالات وجود رو دارن، ولی از خودشون هیچی ندارن. حالا بر این اساس که بازم تأکید میکنم که بین رحمت و غضب و خدای متعال کوچیکی بزرگی نیست، یعنی اینجوری نیست که جهنم کوچک باشه بهشت خیلی بزرگ باشه، نه، همچنان که بهشت درجاتی دارد جهنم هم درکاتی دارد. حالا اینکه گفته شده است که مثلا بهشت 8 تا در داره جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 درجه دارد جهنم 7 درجه دارد، این به خاطر اینه که این حیثیتی که تعلق به بهشت میگیره گسترده است. یعنی اگر بهشت 7 درجه بود، یه درجه از انسان ها جا نداشتن در قیامت، یک درجه از وجود ما که درجه رضایت است این جا نداشت، اما در جهنم بنابر نظر رائج گمانم اینه که در نظر دقیقم هست، ولی اینکه خلافش هم وجود داره اینه که اینجوری نیست که یک جمعی هم در جهنم باشن که اهل رضایت باشند، اگرچه شواهدی وجود داره که چنین کسانی هم هستن، ولی بالاخره این 8 در داشتن و 7 در داشتن به این معنی نیست که حالا که یک درش بیشتره بنابر این کسانی وارد اون میشون بیشتره، نه، اینا راه‌های حرکت به سوی بهشت است. مثل اینکه اگر اینجوری گفته بشود که انسان دو تا چشم داره، دو تا گوش داره، یه زبان داره، از این طرق میتواند به جهنم برود، میتواند به بهشت هم برود، اما یک حیثیتی دارد که از اون حیثیت هیچ جا نمیتواند برود، اگر برود فقط بهشت میرود یا عند الله میرود. این نبی این خاطر است که جهنم کم است یا کوچک است، اگر جهنم یک درم که داشته باشد نامتناهی است، اگر جهنم یک طبقه هم داشته باشد نامتناهی است، چنان که اگر بهشت 1000 در داشته باشد نامتناهی است، 1000 طبقه هم داشته باشد بازم نامتناهی است. تفاوتشون در تقدمشون هست و تأخر، و بسا بتوان گفت در اصالت و فرعیت است. یعنی عالم وجود اون حیثی که متعلق غضب است بالاصاله نیست، یعنی اینجوری نیست که خدای متعال جمعی را آفریده باشد برای اینکه ازلاً ابداً متعلق آتش باشند و در آتش باشند. روایت مگه در این زمینه وجود دارد که ما اصحاب یمین را آفریدیم برای بهشت، ولا ابالی اهل اصحاب شمال را هم یا اصحاب مشعمه را، درست اگر چال شمال هم به همون مشعمه است، نه شمال به معنی چپ، راست و چپ ندارد، خدای متعال هر دو دستش یمین است، یمین نه این که سمت راستش دو تا دستش باشه سمت چپش نداشته باشد، یمین یعنی اهل یمن است، خیر است، برکت است، کمال است این، اما اهل بد، سو، زشتی، قباحت، بدی و مانند اینها، اینا اصلا دست خدا این گونه نیست. اون شمال یا شمله یا مشعمت یعنی شوم بودن، شوم بودن هم یعنی برای انسان بد بودن و غیر قابل تحمل بودن. اگه آدم در این جهان طبیعت یه نفر رو که دید پاش به یه جه گیر کنه ملق بزنه، میگه آدم شوم بود، یعنی ضررش به من رسید. اصحاب شمال کسانی هستن که ضرر بهشون میرسه، و الا این چپ بودن و راست بودن به این معانی که در عرف گفته میشود نیست. این گمان من اینه که رحمت خدای متعال وجود بالاصاله دارد در این حال نامتناهی است، غضب الهی وجود به تبع دارد در این نامتناهی بودن. یعنی اگر اسیان نبود در عالم هستی هرگز جهنم آفریده نمی شد. این که خدای متعال قسم خورده است که جن و انس را جهنم بریزد به خاطر اینکه اسیان وجود دارد. تعبیر دیگرش اینه که اگر انسان ها می توانستند یا همه انسان ها می توانستند در جهان طبیعت به کمالات شایسته خود و به درجات عالی و قرب الهی برسند، هرگز جهنم وجود نداشت. ولی چون انسان ها نمی توانند، چاره نیست، در یه جای قرنطینه نگهشون دارند. اینکه انسان ها در جهان طبیعت در گذشته راست بود هفته یک بار حمام میرفتن، حالا دیگه زود به زود شدن مرغابی چپ و راست، هیچ فکرم نمی کنن که مملکتی که باران کم داره، این اگه کسی تو مالزی باشه 2000 میلیمتر بارون بیاد اب نداره، ساعتی یه بار هم آدم ها برن دوش بگیرن، اما وقتی که مملکتی که خشکه این 250 میلیمتر هم که میاد همه جا که نمیاد، مخصوصا جایی که ما هستیم احتمالاً 150-160 میلیمتر بارون میاد، اینجا دیگه جایی نیست که هر روز صبح که میریم بیرون دوش بگیریم شب که میام هم میگه چیکار تو زغال فروشی که نیستیم که روزی دوبار غسل کردن و روزی دوبار استحمام کردن و دوش گرفتن. این باید اندازه باشد که لازم است، و حالا نه در حد حال واجبش، ولی یکم بیشتر از واجب شما مانعی نداره. این یک. دوم این که حداقل استفاده کردن از آب را، بالاخره بعید نیست که به زودی ما مجبور بشیم که آب از جای دیگر وارد کنیم. پس اولا این آبی که داریم خوب باید استفاده کنیم و هدرش ندهیم، و حالا اگه یه وقتی مجبور شدیم آب از یه جای دیگه بخریم، دیگه خودمونو ملامت نکنیم، خدای متعال ملامتمون نکند، بگذاریم. به هر حال اون چرا که اون رحمت خدای متعال بالاصاله است و جهنم خدای متعال به تبع، غضب الهی به تبع است. اونم به تبع یعنی این که برخی از انسان‌ها بدون جهنم نمیتوانن به کمالشون برسن، بدون جهنم به نعمت‌های الهی و قرب الهی نمیرسن. و وقتی این گونه که شد، با توجه به این که اصل بهشت اصالت دارد و جهنم به تبع، این قلب است که به بهشت می رود، این ایمان است که به بهشت می رود، در نتیجه این نظر به قلب و نظر به هویت و حقیقت آدمی، نظر بالاصاله خدای متعال هست که به اینها تعلق می گیرد. اما نظر به تبع هست، در قیامت هم هست، منتها نظر به تبع یعنی به جهنم رفتن، اونم سر جای خودش هست. خب اینم از این. و در این روایت فرمود که من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الی یوم القیامه، خدای متعال روز قیامت. اینا رو توضیح خدمتتون دادم، فقط دو سه نکته هم اضافه کنم در مورد این که علم چه اهمیتی داره، که میفرماید کسانی که در روز قیامت مورد نظر خدای متعال هستند، یا مورد نظر بالاصاله خدای متعال هستند، مورد نظر رحیمی خدای متعال هستند، اینا کسانی هستند که تفقه دارن، اهل علمن، اهل فکرن، اهل فهم هستن. چرا این گونه است؟ شاید به خاطر این جهات باشد که مکرر هم گفته شده است. اولین علتش اینه که عامل خروج نفس از قوه به فعل فقط علم است. حتی اعمالی که انجام میدیم باید تبدیل به علم بشود. یعنی مثلا اگه کسی روزه گرفته، این باید که این گرسنگی به او منتقل بشود، توجه به گرسنگی پیدا کنه، سختی گرسنگی به او برسد. و الا اگر وقتی که روزه که گرفته یا یه فعالیت شدید انجام میده یا داره تیراندازی میکنه، اصلا اختیارش دست خودش نیست، حواسش هیچ التفات ندارد. همچنان که اگر ما یه سختی رو نگاه کنیم التفات نداشته باشیم، سختی نمیبینیم، چون که بسیاری از انسان‌ها یه سبک زندگی برای خودش انتخاب کردن که هیچگاه احساس سختی نمیکنن، ولی اگر ما اون زندگی رو داشته باشیم جهنم برامون. عکسش هم همینطور، ما یه سبک زندگی رو انتخاب کردیم که انگار خیلی خوبه که آدم یه نصف شب باشه داره رکعت نماز بخونه، خب این انگار خیلی کار خوبی است. اما یه جای دیگری در جهان اگر مثلا کسانی نصف شب یه کلاغی اون رو بیدارشون کنن، میان شکایت میکنن که چرا ما رو بیدارمون کردیم. خب این دو نوع دو سبک زندگی است. یه وقتی یه سفری که آلمان که رفته بودم، این همراهان ما بعد از نماز مغرب یا بعد از نماز عشاء، بعد از نماز عشاء گفت که یکیشون آروم اومد در گوشم گفت که حاجا این دعای صباح امیرالمومنین رو هم بخونین. من خواستم بهش بگم که آخه چرا انقدر کج سلیقه ای دعای بین طولانی و کالا نمیشه خون که؟ باز گفتیم حالا این بنده خدا بعد از عمری یه بار اومده هوس کرد یه دعا بخونه، اینم به ما رو انداخته و نخونیم، اینم که خوب نیست. گفتیم خب باشه، گفتش مفاتیح بده من. مفاتیح آورد، شروع کردیم دعای صباح امیر رو میخوندیم. وقت من دیدیم که چقدر طولانی است که دعای صباح رو همینجور میخوندیم، و احتمالا صدای ما اتاق بغلی میرفت. یه مرتبه یه نفر من شروع کرد در زدن، داد و هوار رو انداخت که چتونه شما دارین چی کار میکنین که برای ما مزاحمت ایجاد کردین. گفتیم خیلی خب، حالا یه کم یواشتر میخونیم. وصایی کردیم و شروع کردیم یواشتر خوندن. بالاخره دعای این دعای سوا رو خوندیم و خوندیم تا آخرش. ما بعد از دعای سوا یه ذکر کوتاهی داره که الهی قلبی محجوب، عقلی مغلوب، هوای قالب، اونم بعد هست که در سجده اون رو هم بخونید. ما دیگه اونو نخوندیم. دیگه هم طولانی شده بود، همین همسایه اومده بود اعتراض کرده بود، نخوندیم. این دیگه تمام شد. بعد یه روز دیگری دیگه اون هیچ وقت تقاضا نکرد که دعای سبا بخونیم. یه روز دیگری گفت که من مقصود از دعای سبا این الهی قلبی معیوب و معجوب و این بوده، نه اون همه که شما خوندین. که گفتنش خب مگه زبون زیر دست پای چهار پایان مونده بوده؟ خب میگفتی که همین یه خط بخونید، ما هم یه خط میخوندیم برات. بالاخره این سبک زندگی که ما مثلا دعا میخونیم و ذکر میگیم و داد و هوار را میندازیم، این برای خیلی جای دیگه اصلا امر پسندیده نیست و قابل تحمل نیست. خب بنابراین عامل خروج نفس انسان از قوه به فعلیت علم یا عملی که به علم بیانجامد، به فهم بیانجامد. پس اگر کسی کاری انجام داده در حالی که توجه نداره، این یا اثر ندارد یا اگر اثر داشته باشد اثر کمی داشته باشد، این نشون دهنده اینه که به علمی انجامد، ولو کم، ولو به علم بسیط. این یک جهتشه. جهت دومش اینه که باز علم این همه خاصیت داره، به خاطر اینکه عامل شناخت خدای متعال، همچنین چگونگی انجام عبادت و نیز راه وصول و تقرب خدای متعال علم است. یه علمه که نشون میده اولا خدا چی هست، چگونه هست، چی چیزهای دوست داره، چی چیزهای بدش میاد، از چی چیزهای راضی است، از چی چیزهای ناراضی است و چگونه باید انجام بدیم. این به میل خودمون که نمیتونیم که انجام بدیم، که وقتی که مثلا در نماز مکرر هم حالا همه جا هم گفته شده، در نماز فرمود که آقایون وقتی نماز که میستن بین دو تا پاشون حداقل 4 انگشت، حداکثر 1 وجب باشه. خب بعضی انگار که مثلا صبحگاه سربازی هستن، پاشنه پاشون رو هم میچسبونن، انگشتاشون هم از همدیگه جدا میکنن. این یه مدل. یه مدل دیگر هم انگار که زرافه میخواد آب بخوره، شده دستش از هم میندازه، یه پاشون در شرق عالم رفته، یه پای دیگه در غرب عالم. اینجوری نیست که بگیم حالا چه فرق داره. وقتی خدای متعال میفرماید اینجوری بخون، باید بگیم چش، صحبت از فرقش نیست که. صحبت نیست که اگه پامون مثلا باز باشه، به هم چسبیده باشه، چه اثری داره. ممکن اثر داشته باشه، ما ندونیم، ممکن هم اثر نداشته باشه. اصلا تعبد و بندگی کردن یعنی چشم گفتن. و بعد از این که ده ها و صد ها بارم که تذکر داده میشه، همون موقعی که اون مثلا امام جماعت یا مسئله گو همون تذکر که میده، وقتی میگن قد قامت استاره، دوباره همه همونجا مثل سابقشون میستن، انگار نه انگار که کسی چیزی گفته. بقیه مواردش هم همینجور. عبادت به اونیست که عالمانه انجام بشود، ریزش تا درشتش، ذکر مستحبش تا واجبش، عمل کوچکش تا عمل بزرگش. اینجوری نیست که وقتی میخوایم ساختمون رو 20 طبقه درست کنیم باید خیلی دقیق باشیم، اما اگه خواستیم یک مرغدونی واسه مرغامون درست کنیم، اون دیگه اهمیت نداره، مرغا میخوام برن، که باید تمام طبق ضابطه باشد و دقیق باشد و به میل و اختیار نمیتوان انجام داد. بنابراین این اندازه اثر داره. خب طبعا کسی که توقعه نداشته باشه مورد نظر خدای متعال نیست. و جهت دیگرش اینه که چنان که قبلا هم که خدمتتون عرض کردم مکرر، غذای روح و عامل ارتقاء روح علم است. اگر همچنان که گرسنه نمیشیم روزی 3 بار بلکه بیشتر 4 بار 5 بار یه چیزی میخوریم، وسطش هم آب میخوریم، چای میخوریم، بعضی های دیگه مثلا چیزهای دیگه هم میخورن، روح ما هم همینجوری احتیاج به غذا داره. غذای روح علم است. یعنی اگر روزی 3 بار غذای اصلی میخوریم، روزی 3 بار باید علم اصلی و غذای اصلی رو به روحمون برسونیم. اگر 5 بار میخوریم وسطش هم میخوریم، یعنی وسطش هم باید علم رو به نفسمون و روحمون برسونیم. اینم یک جهت. یک جهت چهارمی هم اینه که از اونجا که عمل تابع و وابسته به علم هست، درستی و پاکی این اعمال هم نتیجه و فرع علم هست. یعنی علم پاک است که به عمل پاک می انجامد. تا علم پاک نشه عمل پاک نمی شود، تا نیت پاک نشه عمل پاک نمی شه. این اعمالی که انسان ها انجام میدن که خیلی با هم تفاوت ندارن، همه رو به قبله می ایستن، حالا با یه درجه اندکی کم و زیاد چم که مهم نیست، همه خم میشن، راست میشن، همه ذکر میگن، همه قرائت سوره دارن، همه تشهد دارن، همه این رو که با هم دیگه دارن، که نیت هاشون هست که نشان دهنده درجه نمازشون خواهد بود، نیت هاشون و فهمشون هست که نشون دهنده اینه که نمازش نماز به درد بخوره یا نه. اگه به درد بخوره چند درجه خوبه؟ مربوط کدام مرتبه از مراتب وجود هست؟ نیت ها مربوط به علم است. بنابراین عملی درست، پاک، سنجیده، سودمند و مؤثر است که تابع یک علم درست حسابی باشد. اینم یک نکته. و بالاخره آخرین جمله که در این روایت هست اینه که غیر از اینکه خدای متعال به این افراد نگاه نمی کنه، ولم یزک له عملا، هیچ کار کسی که تفقه در دین ندارد، هیچ کار پاکی هم نداره، کار تزکیه شده پاک نداره. اینم دو تا معنا داره. یه معناش اینه که همین جمله که اخیر خدمتتون عرض کردم، نکته چهارم همین بود که چون عمل تابع علمه، علم باید پاک باشه تا اینکه عملم پاک باشه. یه معناش اینه. بنابراین اونایی که علم دارن میفهمن کار رو چگونه درست انجام بدهند، کارشون حسابی باشه، کارشون ایراد نداشته کم ایراد باشه، به نتیجه برسه. این یکی دیگر اینه که گاهی هست که اعمال به درد بخوری نیست یا سیئه است. سیئه در مقابل عمل صالح است، در مقابل عمل خیر همراه با فهمه. یعنی علاوه بر این عمل صالح عبارت است از عملی که غیر از حسن فعلی حسن فاعلی هم داشته باشد. مثلا جاده درست کرده، پارک درست کرده، خیابون درست کرده، بالاخره یک کاری رو برای خلق خدای متعال انجام داده، یا حداقل یه لیوان آبی برای خلق داده، یه جای سایه درست کرده که برن بشینن. این حسن فعلی داره، کار خوبی است. اما وقتی عمل صالح است که حسن فاعلی هم داشته باشه، یعنی اون فردی که داره انجام میده به نیت خوب و به انگیزه خوب هم انجام داده باشه. یعنی اگر میخواد میگه که این پلو درست میکنیم، انشالله در دور آینده مردم متوجه میشن ما چقدر آدم خوبی هستیم، ما رأی میدن، این کار ما انجام میدیم برای اینکه مردم تعریف ما رو کنن، هر جا دیدن سلام به ما کنن. حسن فاعلی ندارد، بنابراین عمل صالح نیست. ولی اینکه اصل کار خوبی بود. چنان که اگر یک کاری حسن فاعلی داشته باشه، حسن فعلی نداشته باشه، یعنی کاری رو به نیت خوب داره انجام میده ولی کارش به دردی چی نمیخوره، مگس گرفته است، ولی فقط برای اینه که هیچ ضرری هم اینا در طبیعت ندارن، ولی او گفته قربت الله داریم مگس میگیریم. یه جایی نزدیک از یک از علمای بزرگ نشسته بودیم، حالا بعد از مدت‌های مدیدی هم وقت گرفته بودیم که خدمتشون برسیم، با چند نفر از همین دوستان اون زمان که بنده تهران که بودم خدمتشون نشسته بودیم، ایشون هم داشت تذکرات میداد، توضیح میداد، نکاتی را از معارف الهی بیان میکرد. تو اون جایی که نشسته بودیم یه مگسی همینجور دور میزد، رو بینین میشست، رو دماغ اون یکی، رو چشم اون یکی، همینجور داشت میچرخید، یکی هم همینجور پیوسته داشت اینو میخواست بگیرش. حالا این نیت اگر خیر باشه، مجلس رو آروم کنه که بتونم بشتم، خیلی خوبه. اما دیگه حالا سالی ما در نوبت بودیم تا اینکه 5 دقیقه 10 دقیقه یه نفر رو ببینیم، تو این 5 دقیقه مگس اون خونه رو بگیریم، که این دیگه قطعا واقعا کار پسندیده نیست. این دوتا هر دو باید دیگه، هم حسن فعلی انگیزه نیت خوب و هم حسن فعلی باید وجود داشته باشه تا بشه عمل صالح. این میشه صالح. در مقابل عمل صالح، عمل سیئه است، یعنی عملی که یکی از این دوتا ویژگی رو ندارد، یا کار درستی نیست، یا نیت درستی نیست. وقتی این گونه که شد، سیئه که شد، ضرر داره، زیان داره، بدبختی داره، گرفتاری داره، در دنیا آخرت آثار خاص خودش رو داره. حالا آیا میشه که این عملی که صالح نبود سیئه بود، اون سیئه بودنش، بد بودنش، ضررآور بودنش کنترل بشود و نادیده گرفته شود؟ این چیزایی که در تعبیرهای دینی دیم که اولئک یکفر عنهم سیئاتهم یا یغفر الله ذنوبهم یا تعبیرهای مشابه این داریم، اینا یعنی پاک کردن عمل. منتها پاک کردن عمل گاهی به اینه که میریزنش توی پلاستیکی، درش هم محکم میبندن که نه رنگش توی پلاستیک سیاه باشه که رنگش هم دیده نشود، بوش هم دیده نشود و هیچی، اینا بگن دیگه دستش نزن. یه جایی هم میگذارنش که اصلا منجمد بشود که دیگه تعفن نداشته باشه. این یک نوع هست. گاهی این گونه است که اینو به طور کلی از بینش میبرن، از بین بردن یعنی یه جوری تغییر و تحول درش ایجاد میکنن که اون قبلی نیست، اگرچه ماده اولیش هست، ولی در این حال تغییرات بسیاری زیادی ایجاد شده. مثل این که این اطرایی رو که دارن درست میکنن، قبلا اطر از گیاهان میگرفتن، از گلها میگرفتن، ولی حالا نه، اسانسیشو درست میکنن از این مواد شیمیایی. این ماده شو تغییراتی درش ایجاد میکنن و به گونه که معطر میشود، بوهای مختلف میدهد. همچنین که میتوان بوهای خوب براش ایجاد کرد، بوهای بد هم میشه ایجاد کرد. بسیاری از این اطرا از مواد شیمیایی است، بسیاری از این مواد شیمیایی از نفت، بسیاری از همین نفت خامه که بوی تعفنی داره که قابل تحمل نیست. ریختشو که میبینین، رنگشو که میبینین و بوش هم همینطور، ولی در اینو تغییرش میدن دیگه، این بوا نداره، این زشتی رو نداره، این رنگ رو نداره. این چیزا اتفاق میو آیا میتونه به اتفاق بیفته یا نه؟ خب اول ظواهر دینی که میتونه اتفاق بیفته، عقل هم این رو تایید میکنه، یا عقل هم حتی این رو میفهمه که چنین اتفاقی میتواند بیفتد. وقتی که این گونه که شد، همین به تعبیر دینی مکفر بودن، مغفور بودن، مستور بودن، تبدیل سیئه به حسنه بودن، اذهاب سیئه کردن، همه اینها اسم دیگرش تزکیه است. اگر کسی اهل تفقه نباشد، خدای متعال عملش رو تزکیه نمی کنه. اون معنی اولین بود که این عمل صالح انجام نمیده چون نمیشناسه. این معنای دوم این لم یزک له عملا یعنی اینکه این کاری که انجام داده که بد بوده، از دستش در رفته، یا حتی عمدن انجام داده، مدت طولانی هم انجام داده، این قابلیت تزکیه و تبدیل به احسن دارد، ولی چون تفقه ندارد خدای متعال این تغییر نمیده. چرا تغییر نمیده؟ چون همچنان که عبادت انجام دادن علم میخواد، فهم میخواد، راه میخواد، کمیت کیفیت اینو شاید بدونه، تبدیل سیئه به حسنه هم همین گونه است که راه داره، عامل داره، روش داره، این رو هم باید انجام بشود. بنابراین چنین چیزی تزکیه عمل برای اونها اتفاق نمیفته، نه خودشون کار خوب انجام میدن به خاطر اینکه نمیدونن شرایطش چیه، آگاه نیستن، و نه خدا تغییر میده به خاطر اینکه مقدماتشو فراهم نکردن. و حدیث هشتم، اینم خدمتتون عرض کنم چون خیلی کوتاهه، حدیث هشتم و نهم با هم دیگه. ان ابان ابن تقلب ان ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال، امام صادق فرمود که لوددت ان اصحابي ضربت رؤوسهم بسياط حتى يتفقهوا، میگه چقدر دوست داشتم که اصحابم رو با تازیانه تو سرشون بزنم بلکه برن تفقه در دین پیدا کنن، ولی دریغا که زورمون بهشون نمیرسه. یعنی ما شیعیانمون رو میخوایم که برن درس بخونن، برن مطالعه کنن، برن فکر و فهمشون رو افزایش بدن، دقیق بشن و اهل فکر بشن، اگه بشه تشویقشون میکنیم، اما اگه نشود چی؟ چون اغلب نمیشه. میفرماید که من اگه میتونستم دوست داشتم که اینو کتکشون بزنم، زیر کتک درس بخونند، ولی خب پیداست که شرایط فراهم نیست. این دوتا شیعه نیم بند هم اگر بخواد دوتا تازیانه بخورن میرن، میگه اصلا ما شیعه نیستیم، مرا ولمون کنین. خب این معناش اینه که تفقه خیلی مهمه، اینقدر اهمیت داره که میارزه که کتکش بزنن آدم رو، شیعه رو کتکش بزنن تا اینکه عالم بشود. این هم حدیث هشتم. حدیث نهم در این باب که دیگه آخریش هست اینه که انا ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل، یه نفر به امام صادق فرمود که جوئل تو فداک، فدایت شوم، رجل عرف هذا الامر لزم بیته ولم يتعرف الى احد من اخوانه، یه نفر هست که میدونه که باید بره چیزی یاد بگیره ولی لزم بیته، خانه نشین هست، یا بفرمایید که از اختلاط با مردم پرهیز میکنه، گوشه نشینی میکنه و ترجیح میده که با اهل گناه، اهل معصیت ارتباط نداشته باشه. این لم یتعرف الی احد، پیش با برادران دینیش رفت آمد نمی کنه. فقال کیفه، خب این سوال اون بنده خدا که یه نفر میدونه که باید بره دنبال فکر و فهم و عبادت، یا مقصود از این عرف هذا الامر اینه، یا این که نه، هذا الامر یعنی ولایت ائمه علیهم السلام، یعنی یه نفر هست شیعه هست ولی خانه نشینه، جایی نمیره، این ایراد داره. حضرت فرمود که فقال کیف یتفقه هذا فی دینه، اینی که با برادرانش، با مؤمنین، با عالمان رفت آمد نمی کنه، دینش رو چجوری یاد میگیره؟ تعبیر دیگر این سخن اینه که در این که از نگاه دینی عزلت، گوشه نشینی و با مردم ارتباط نداشتن امر پسندیده است. پیامبران که ارتباط با خلق داشتن چنان تحت تأثیر خلق قرار می گرفتن که استغفار می کردن. در برخی از روایت داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزی 70 بار استغفار می کرد. وقت در نقل داریم که وقتی سوال کردن شما که گناه نمی کنید که، حضرت گناه نمی کنم، با گناهکاران کشونش دارم، که آدم گناهکار تو یک مجلس هم که بشید بشینه گرد و غبار گناهش بر تو هم میرسد. وقتی اینجور هست باید استغفار کرد. خب الان خوبه که بریم تو کوه زندگی کنیم، تو روستا زندگی کنیم، از خلق جدا باشیم، گوشه نشینی خب خیلی خوبه. حضرت فرمود که وقتی اگر این پرسش رو داشته باشیم که گوشه نشینی بهتر است یا اختلاط با مردم، خب در برخی شرایط گوشه نشینی خوبه، در برخی از موارد اختلاط با مردم خوبه، هر کدوم این شرایط خاص خودش رو داره. اما حدیث شریف میفرماید که اگر کسی گوشه نشین باشه میتونه تفقه در دین پیدا کنه یا نه، اگر میتونه تفقه در دین پیدا کنه، حالا میشه اون مورد قبلیمون که گفتیم در شرایطی گوشه نشینی خوبه، در شرایط دیگری گوشه نشینی خوب نیست، اما اگر گوشه نشینی داشته باشه نمیتونه تفقه در دین پیدا کنه، اصلا گوشه نشینی خوب نیست، باید اختلاط با مردم داشته باشه، در زندگی عادی و مردم رفت آمد داشته باشه تا بتونه تفقه در دین پیدا کنه. پس قطع نظر از تفقه در دین، گاهی گوشه نشینی خوبه گاهی خوب نیست، اما با توجه به تفقه در دین گوشه نشینی اصلا خوب نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. دیگه اول باب سوم رسیدیم که درباره صفت علم و فضیلت علم و عالم هست.